کن بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حمله امریکا به دکل مخابراتی سیریک در هرمزگان، نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکاست. آغاز بازگشت نخستین گروه حجاج از امروز به کشور، 6 فرودگاه میزبان حجاج هستند. حمایت دولت از خانوارهای مستأجر، وزیر راه و شهرسازی، 5000 واحد مسکن استیجاری در کشور تأمین شد. و تداوم حملات اسرائیل به لبنان، فرانسه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره بحران لبنان شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی سیریک هدف قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیشبینی شده منهدم شد. نیروی هوافضای سپاه اخطار داده در صورت تکرار تجاوز پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکاست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با رسانه ملی گفت ایران هیچ تعهدی در موضوع هسته‌ای در مقابل طرف امریکایی ندارد. آقای رضایی افسود در موضوع محاصره دریای امریکا وضعیت اینگونه نخواهد ماند و زمانش که برسد نظامیان ما حتما اقدام خواهند کرد.
کار شناسایی که هم اونا دارن انجام میدن هم ما بالاخره داریم انجام میده، کار دو طرفه است. اینم ما بودیم که با اونها برخورد کردیم. در موضوع محاصره هم مطمئن باشید که وضعیت محاصره اینگونه نخواهد ماند. باید بگذاریم مسائل نظامی رو بذاریم بر عهده نظامی ها. نظامی ها خودشون میدونن چه کار کنن. زمانش که برسد و ساعت صفر که برسد حتما اقدام خواهد کرد. ما شجاع‌ترین فرماندهان دنیا رو داریم، همه هم آماده شهادت، آرزوشون هم شهادت است. کسی از مرگ نمیترسه. لذا از اونجا که به فرماندهانمون اعتماد داریم، اطمینان داریم، به شجاعتشون و به تدبیرشون اطمینان داریم، مطمئنیم که انشالله این فرماندهان در این زمینه ها هم تدبیر لازم رو خواهند کرد.
ملت ایران دیشب در 92مین حضور آگاهانه خود در تجمعات شبانه یک صدا مقابل دروغ پراکنی های دشمن گفتند معادلات منطقه نه با ادعای امریکایی که با اراده ایرانی رقم می‌خورد و جهان به جای شنیدن روایت های جعلی و یک طرفه حقیقت را در میدان ببیند.
سوگند خدای ساحل نیل، امروز خدای این خلیج است، امروز خدای این خلیج است.
ایران با چی تنگه هرمز رو مدیریت میکنه؟
با همین اراده ملت،
با همین وحدت ملیشون، با همین وحدتی که بین مردم وجود داره و در کنار ایران و سران مملکت هستش. این قدرت رو میده به سران ما که بدونن تنها نیستن.
با همکاری
مهمتر نابرای جهان تنگه هرمز، قلب تپنده جهان دست ایرانه.
تنگه هرمز که دست ماست دیگه.
بزرگترین سلاح ترامپ چیه؟
دروغ.
دروغ گفتن، چون حدیقه دروغ میگه.
مسلمه که دروغ محضه. ترامپ از 10 تا حرفش 9 تاش دروغه.
همیشه دروغ گفته و خواهد گفت.
دروغاش واسه ما کارساز.
هرگز نبوده و نخواهد بود.
ترامپ تنها سلاحش الان توهماتشه.
تمام جهان میدونن که ترامپ به دروغگوی مشهوره و به هیچ قول و عملیش وفادار نیست.
جت یعنی ایران، غیرت یعنی ایران، جاویدان ایران جاویدان.
داخل میدون و تنگه هرمز.
قلب دنیا تو تنگه هرمز.
تنگه هرمز.
تنگه هرمز با دلاورمندی نیروی دریای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران مدیریت می شود.
یک سمت سپاهیان توهی، یک سمت دگر سپاه شیطان.
ترامپ میگه که نیروی دریاییشون رو نابود کرد.
ترامپ ثابت کرد یه مرد متوهمه.
بزرگترین سلاح ترامپ ترس. میخواد ترس بندازه، تفرقه بندازه، بتونه حکومت کنه، ولی کور خونده.
ترامپ تا حالا صداقتی تو گفتارش نبوده. هر چی بوده کذب بوده.
حیات من لزله، حیات من لزله، حیات من لزله، حیات من.
پایداری شبکه برق تنها به تولید بیشتر وابسته نیست. مدیریت مصرف نیز نقش مهمی در تامین انرژی کشور دارد. قرار همدلی 25 درجه رباگتی از نقش مردم در این مسئولیت ملی.
اهل کمک کردن است.
بله. مثلا واسه عید قربان کمک کردیم به فقرای نمره گوشت برشو تهیه بکنیم.
گاهی اوقات زائری چیزی میاد، جا دارم مشهد بهش جا میدم.
به نظرتون به این نیروگاه چجوری میتونیم کمک کنیم؟
به این نیروگاه با مصرف کم.
اگه تو قالب صندوق پروژه باشه یا به هر ترتیبی که اعلام بکنن هستیم.
کمترین کمکی که میتونم بکنم این که چراغای اضافی رو تو خونه خاموش کنم.
باید
در روزهایی که تقاضای مصرف برق به اوج خود میرسد، پایداری شبکه برق کشور بیش از هر زمان دیگری به مشارکت مردم وابسته است.
زمانهای مصرف کولر رو دقیق ما مدیریت بکنیم. وقتی کسی تو خونه نیست، وقتی میتونیم با یه پنجره باز کردن هوای خوب بیاد تو خونه، چرا کولر رو روشن کنید؟
انرژی خورشیدی استفاده کنیم که انرژی کمتری مصرف میشه.
میخوام وضو بگیرم، باید آب یک کم باز کنم تا آب هدر نره.
ایرانی ایرانی
روز هزاران مگاوات برق برای تامین رفاه و آسایش مردم تولید می شود. برقی که پشت آن سرمایه گذاری های عظیم و تلاش شبانه روزی هزاران متخصص قرار دارد. اما گاهی مؤثرترین نیروگاه کشور نه از فولاد ساخته می شود و نه از بتون، بلکه از تصمیم های کوچک میلیون ها شهروند شکل می گیرد.
این اینجا فقط برای من یا خواهر برادرم نیست، واسه کل ملت ایران و من از نسبت هموطنانم مسئولیت پذیر باشه.
امشب قرار ما یک قرار ساده بود، ساختن نیروگاه بدون حتی یک آجر. قرار همدلی چند درجه؟
25 درجه.
برای اینکه با همه مردم همدلی بکنیم، کولر خونمون رو می‌ذاریم 25 درجه.
قرار ما همیشه 25 درجه فراموش نمیشه.
صنعت و جایی که برق بیشتر از ما لازم دارن آسیب نمی‌بینن، تولید بیشتر میشه.
امنیت انرژی فقط در نیروگاه‌ها ساخته نمی‌شود. بخشی از آن در خانه‌های ما شکل می‌گیرد. وقتی میلیون‌ها نفر تنها کمی مصرف خود را مدیریت می‌کنند، فشار از روی شبکه برداشته می شود، برق پایدارتر می ماند و انرژی عادلانه تر به دست همه می رسد. اینجاست که یک اقدام کوچک به یک دستاورد بزرگ تبدیل می شود.
اولین گروه زائران حج امروز به کشور باز خواهند گشت. بر اساس اعلام شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، حجاج ایرانی از فرودگاه جده به 6 ایستگاه پروازی شامل تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان منتقل خواهند شد. مدیرعامل ایران ایر هم از آمادگی کامل این شرکت برای آغاز عملیات بازگشت حجاج از عربستان خبر داد و گفت برای این مرحله 8 فروند هواپیما به کار گرفته شده و یک فروند ایرباس A320 نیز به عنوان هواپیمای پشتیبان آماده خدمت است. آقای عبداللهی گفت با وجود افزایش طول مسیر و در برخی موارد نیاز به سوختگیری در عربستان، برنامه ریزی لازم برای انجام منظم پروازهای بازگشت حجاج انجام شده و عملیات طبق برنامه دنبال خواهد شد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، از 10,000 واحد مسکن استیجاری مصوب شورای عالی مسکن تا کنون حدود 5,000 واحد محقق شده است. خانم صادق گفت دولت اجرای قانون مقفول مانده مسکن استیجاری را برای ساماندهی بازار اجاره در دستور کار قرار داده است.
با رسیدن فصل تمدید اجاره خانه ها، مردم از افزایش هزینه اجاره ها گلایه دارند.
خیلی بالاست. واقعا در توان مردم نیست. اون مقداری که حقوقا اضافه شده بالا اجاره اصلا نمیخونه.
قبلا چقدر اجاره میدادید؟ امسال
15 تومن، الان گفته 22.
دو برابر شده دیگه. 1.5 15، الان شده 3 تومن.
3 میلیارد ران.
الان موندم خدا با این گرونی ها و ای تورم و نمیدونم چه کار کنم.
برای کمک به اجاره نشین ها وزارت راه و شهرسازی چند اقدام انجام داده. یکی از اونها افزایش ودیعه مسکن است.
برای شهر تهران سقف فردیش 365 میلیون، مراکز استان ها 280 میلیون، سایر شهرها 185 میلیون و روستاها 75 میلیون تومان.
اواخر سال گذشته هم این وزارتخونه وعده تملیک 10,000 واحد استیجاری و اجاره آن با اولویت زوجهای جوان را داد.
تقریبا به نیمی از این تعهدی که شورای عالی مسکن به رود شما گذاشت رسیدیم.
اما وزارت راه دو راهکار دیگر هم برای کمک به مستاجران دارد. یکی تمدید خودکار قراردادها و دیگری اعمال سقف برای افزایش اجاره بها.
ان شاء الله مصوبه سران سه قوه رو که بگیره ما سقف افزایش اجاره بها رو تا سقف 25% و تمدید خودکار اجاره رو پیشنهاد دادیم. حتما باید هر سه قوه، رؤسای محترم سه قوه، این رو مورد تصویب قرار بدن که قابلیت اجرا داشته باشه.
برخی از نمایندگان میگویند این اقدامات در کوتاه مدت جواب میدهد و دولت باید برای بلند مدت هم برنامه داشته باشد.
در بلند مدت تسهیلگری در حوزه ساخت و ساز و به یه نوعی پرداخت زمین که خیلی مفصله، قانون کامله، قانون جهش تولید مسکن، هم در بحث ثبت نامی که باید صورت بگیره که من اخیراً شنیدم وزارت راه بعد از مدت‌ها بالاخره این سایت ثبت نام باز شده، البته به نظرم میرسه باید با سرعت بیشتری کار پیش بره. پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی باید فعالتر عمل کنه، چه در حوزه ودیعه چه در حوزه ساخت.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پرداخت ودیعه اسکان آسیب دیدگان جنگ در کمتر از 72 ساعت. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به آسیب دیدگان جنگ رمضان 97% از متقاضیان پذیرفته شده در بانک مسکن وام خود را دریافت کردند. وام ودیعه اسکان حداکثر ظرف 3 روز کاری به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز می شود. 148مین حراج شمش طلا فردا برگزار می شود. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد متقاضیان شرکت در این حراج باید تا ساعت 24 امروز مبلغ 5 میلیارد تومان وجه الزمان به ازای هر شمش واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر مجاز به شرکت در این حراج هستند. شهدای حملات یک شنبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به دست کم 20 تن افزایش یافت. با ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک دیر زهرانی در جنوب لبنان، 8 تن شهید و 19 نفر زخمی شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی از دیروز تا کنون 3 بار جنوب لبنان را آماج حملات خود قرار دادند. در حملات هوایی روز یک شنبه ارتش رژیم صهیونیستی دست کم 12 غیر نظامی به شهادت رسیدند. در حمله اشغالگران به یک مرکز درمانی در شهر سور نیز دست کم 13 نفر از کادر درمان زخمی شدند. همزمان با نقض آتش‌بس و ادامه حملات، ایتامار بنگیویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار با خاک یکسان کردن زاهیه جنوبی شد و تاکید کرد عملیات نظامی علیه حزب الله هنوز کافی نیست. دیگر خبرها از لبنان حاکی است. فرانسه درخواست برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره لبنان را داده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حملات رژیم صهیونیستی از اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 3000 شهید و 10000 نفر زخمی شدند. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان هم ضمن ابراز نگرانی عمیق خود درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خواستار توقف حملات شد. هشدار زلنسکی در مورد کمبود سامانه‌های ضد موشکی در پی تغییر تمرکز آمریکا بر خاورمیانه. رئیس جمهور اوکراین در مورد کمبود فزاینده سامانه‌های ضد موشکی هشدار داد و گفت تمرکز آمریکا بر جنگ علیه ایران به اختلال در تامین این سامانه‌ها منجر شده و اوکراین را به طور فزاینده‌ای در برابر حملات موشک‌های بالستیک روسیه آسیب پذیر کرده است. ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری CBS افزود امریکا با کمبود تولید موشک‌ها و سامانه‌های ضد موشکی مواجه شده و این یک مشکل بزرگ است. با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی امریکا به دلیل جنگ علیه ایران، وزارت جنگ ایالات متحده پنتاگون پیشتر به متحدان اروپایی و آسیایی هشدار داده بود که تحویل سلاح‌ها با هدف پر کردن ذخایر طولانی تر می شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، کارخانه بازیافت اکسمن در مونتانای امریکا دچار آتش سوزی شد. نیروهای امدادی همچنان در حال اطفای حریق هستند. گفته شده بر اثر آتش حداقل 100 وسیله نقلیه سوخته است. تعداد مجروحان احتمالی مشخص نیست. علت آتش سوزی در دست بررسی است. انفجار در ساختمانی در شمال شرقی میانمار بیش از 130 کشته و زخمی بر جا گذاشت. گفته شده انفجار در محل نگهداری مواد منفجره برای معدن رخ داده که در اثر آن 55 تن کشته و 75 نفر زخمی شدند. منابع بیمارستانی حال برخی از زخمی های این حادثه را وخیم گزارش کردند. این منطقه در حدود 2 مایلی جنوب مرز چین واقع شده است. کوه مراپی در غرب سوماترا فوران کرد و ستونی از خاکستر را تا ارتفاع حدود 2 کیلومتر بالاتر از قله و تقریباً 4891 متر بالاتر از سطح دریا منتشر کرد. مقامات محلی از زمان نخستین فوران این آتش نشان در سال 2000 2023 محدودیت‌های ایمنی شدیدی را در منطقه اعمال کردند و ورود و فعالیت ساکنان را در شعاع 3 کیلومتری از مرکز آتش فشان ممنوع اعلام کردند. این محدودیت‌ها همچنان به دلیل احتمال ادامه فعالیت‌های آتش فشانی و خطرات ناشی از ریزش خاکستر و مواد مذاب ادامه دارد. چند خبر ورزشی. برترین های ورزش ایران با حضور رئیس جمهور معرفی شدند. این مراسم در سالن اجلاس سران برگزار شد و زهرا کیانی از وشو و امیر حسین زاره از کشتی عنوان برترین ورزشکاران زن و مرد ایران در سال 1404 را به خود اختصاص دادند. همچنین علی اکبر غریب شاهی و هاجر سفرزاده به عنوان برترین های ورزشکاران رشته های پارالمپیکی انتخاب شدند. عنوان برترین فدراسیون ورزشی سال به کشتی رسید. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به عنوان بهترین مربی معرفی شد. تیم ملی فوتسال عنوان بهترین تیم را کسب کرد و مهدی طارمی بهترین گلزن شد. همچنین در این مراسم پیراهنی منقش به شعار میناب 168 که نام کاروان ایران در جام جهانی است با امضای قهرمانان 1404 حاضر در مراسم به رئیس جمهور تقدیم شد. کشتی آزاد ایران مثل فرنگی کاران بر بام آسیا ایستاد. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا که طی دو روز در دانانگ ویتنام برگزار شد، تیم ایران با 4 نشانه طلا، 2 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی رسید. مهدی دمیرچلی در وزن 45 کیلوگرم، بنیامین آشفته در وزن 51 کیلوگرم، آرمان الهی در 55 کیلوگرم و امیرعلی فراستی در اوزان 45، 51، 55 و 80 کیلوگرم طلایی های ایران در این مسابقات بودند. امیرعلی راغب در 48 و امیر حسین اسماعیلی در 110 کیلوگرم نقره گرفتند و 2 نشان برنز تیم کشورمان را محمد طه گنجه و امیر عباس لطفی نژاد در اوزان 60 و 65 کیلوگرم کسب کردند. در رده‌بندی تیمی نیز ایران با 175 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. ژاپن با 165 امتیاز دوم شد و تیم هند با 153 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد. و روادید تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی طی 1 تا 2 روز آینده صادر می شود. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اعلام این خبر گفت دوستان ما در ترکیه با سفارت مکزیک تماس گرفتند و قرار شد از بحث انگشت‌نگاری صرف نظر کنند. یک نفر رفته تا ویزای همه را بگیرد. بازه زمانی برای اعلام اسامی مسافران جام جهانی امروز به پایان می رسد و امیر قلعه‌نویی می بایست فهرست 26 نفری مد نظر خود را برای حضور در 23مین دوره جام جهانی به فیفا اعلام کند. فصل دروی گندم در تایباد آغاز شد. محصولی که امسال در بیش از 4000 هکتار از مزارع این شهرستان مرزی کشت شده و اکنون به مرحله برداشت رسیده است.
مزارع طلایی رنگ گندم نوید برداشت محصولی راهبردی را می دهند. دسترنج 475 کشاورز خطه مرزی تایباد که به ثمر نشسته.
امسال ماشاءالله نسبت به سال گذشته خدا رو شکر بارندگی ها بهتر بوده و سطح زیر کشت ما 40 هکتار گندم بوده و الحمدلله خیلی عالی بوده.
با توجه به این که کشت گندم یک کشت استراتژیکه و با سلامت خانواده و سفره مردم مستقیم در تماس هست، ما کشاورزا سعی کردیم که بیشتر در مرحله اول کیفیت و سلامت محصولمون برامون مهم باشه.
برداشت گندم در این شهرستان از اوایل خرداد تا اواخر تیر ماه ادامه دارد.
شهرستان تایباد آب و هوای گرم و خشکی داره و بهترین منطقه برای محصولات گندم و غلات است.
رقمی که ما کش کردیم گندم پیشگام هست و با این آب و هوا سادگاری داره و عملکرد خیلی بالا هست و ما از راضی هستیم.
ما از روش های آبیاری نوین استفاده کردیم که تا در آبیاری ما 25% صرفه‌جویی بشه.
امسال 4512 هکتار از کشتزارهای تایباد زیر کشت گندم رفته است.
پیش بینی می‌کنیم بالغ بر 25 هزار تن گندم از این سطح برداشت بشه. همچنین حدود 55 دستگاه کمباین مهاجر و بومی کار برداشت رو در این شهرستان انجام میدن.
قالب ارقام کش شده گندم شهرستان به ترتیب پیشگام، فرین، رخشان و سیمین بوده که حدود 25% از مزارع شهرستان به روش‌های نوین آبیاری انجام میشه.
مرکز خرید تضمینی گندم این منطقه نیز فعالیت خود را با تحویل محمولات کشاورزی آغاز کرده.
قیمت گندم امسال از سوی دولت با تشویقی که 20000 تومان برای کشاورز عزیز تصمیم گرفتن 49500 هست و ما خواهش داریم از کشاورزای عزیز که رطوبت و استاندارد رو رعایت کنند، حداکثر رطوبت هم 12 باید باشه.
این مرکز خرید تضمینی دارای 4 سیلوی تمام مکانیزه و 3 سوله نیمه مکانیزه است. مرکز خرید تضمینی گندم این شهرستان قابلیت ذخیره سازی افزون بعد 48 هزار تن محصول را دارد. امیرحسین چهاریاری، خبرگزاری صدا و سیما، تایباد.
و اما سازمان هواشناسی برای تهران و استانهای شمالی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
با
نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم گنجه، امروز اگه بخوایم در مورد بارش بگیم، در خراسان شمالی و خراسان رضوی انتظار رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم، ولی در سایر مناطق کشورمون دیگه آسمانی صاف رو داریم. فردا سه شنبه دیگه با نفوذ جریانات شمالی، یا بهتر بگم با ریزش هوای خنک از عرضهای بالاتر در استانهای ساحلی دریای خزر، دیگه بارش باران رو داریم. همینطور در اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران و همینطور سمنان در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق رو دارن. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم دیگه در نوار شمالی کشورمون به ویژه در ارتفاعات انتظار رگبار و رعد و برق و بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب دیگه از بارش‌ها هم که بگذریم، میتونم بگم برای سه روز آینده تو بخش‌هایی از شمال شرق، شرق مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشورمون گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد گرد و خاک رو داریم.
بله.
در مورد دریا هم باید بگم که آب‌های جنوب کشور همچنان برای سه روز آینده موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز آسمانی صاف و وزش باد رو داره، تو بعضی ساعات وزش باد شدید احتمال گرد و خاک رو خواهد داشت. 33 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران میشه. البته شاخص هم من نگاه کردم عدد 65 رو نشون میداد. امروز هم در تهران شرایط خوب و قابل قبولی رو داریم. ضمن اینکه خب امروز صبح خنک‌ترین ایستگاه در ایران با ایستگاه بابل‌شانی بوده که دمای 1 درجه زیر صفر رو داشته. هزارکانیان 1 درجه زیر صفر شده. تخت سلیمان در آذربایجان دمای 2 درجه بالای صفر رو داشته که خنک‌ترین ها بودن. ضمن اینکه خب گرم‌ترین ها هم دیروز در ایستگاه زابل بوده که دمای 50 درجه رو گزارش کرده و راستگم 49 که هر دو در استان سیستان و بلوچستان هستش.
بله.
و گرم‌ترین ها در این مناطق بوده. بله، من در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:02 است. صبح و روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجنین، السلام وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
سلام و صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو